أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیهم الصلاة والسلام: قوام الدین و دنیا به اربعت: عالم، مستعمل علم، و جاهل لا یستنکف ان یتعلم. آغاز سال تحصیلی 90-91 رو در حوزه علمیه قم به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و از درگاه ایزد منان می خواهم که هم در گفتن این مباحث اخلاص عطا کنه و هم در بهره‌مندی همه ما از نکات علمی مرحوم آخوند خراسانی ما توفیق بده که همراه با اخلاص و همراه با توجه به حق تعالی انشاءالله بتوانیم اون چه که وظیفه ما هست انجام بدیم. از خدای تبارک و تعالی میخواهم به برکت حدیثی که خوندم و این کلام نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام انشاءالله این بحث و مذاکره علمی در این سال تحصیلی مورد توجه حق تعالی و عنایات امام زمان علیه السلام و رضایت حق تعالی باشد. حقیقتاً کار طلبگی در تمام شؤونش، از تحصیل علم تا تبلیغ دین و در حوزه در همه زوایاش، چه تحصیلش، چه پژوهشش، چه تألیفش، چه مأموریت‌های مختلف، اینها همه در صورتی مثمر ثمر خواهد بود و مفید فایده لازم خواهد بود و بهره لازم رو به انسان میده که انسان با توجه به حق تعالی و توجه به صاحب اصلی حوزه، یعنی وجود نازنین مبارک امام زمان علیه السلام، این علم رو فرا گیرد. من یک مثالی رو عرض میکنم و بعد بیان اون روایت علیه السلام. حقیقتاً چرخش کار طلبگی در حوزه اگر بخواید تشبیه کنید، چرخشش مثل یک چرخش مکانیزم یک سیستم موتور هست، حالا موتور ماشین، موتور هواپیما، هرچی که در یک مدار خاصی تعریف شده و این کار انجام می شود. اما اگر داخل این موتور ماشین روغن نباشه، اونقدر این درسته که روی نظم خودش این موتور حرکت میکنه، اما اونقدر این استکاکات فرسایشش زیاد هست، استهلاک این موتور رو بالا میبره. من همیشه عرض کردم که مجموعه امور طلبگی و حوزه ما یک مجموعه است که بسیار منظم و حساب شده است. شما توجهی به این نکته نکنید که میگن نظم در بی نظمی، اون یک فلسفه دیگری داره، من روزی عرض خواهم کرد. اما همین نظام طلبگی شما روی یک قواعد حساب شده ای بنا شده توسط علماء سلف، که این قواعد حساب شده و این ضوابط اگر بدون استمداد از حق تعالی باشد، بدون استمداد از اهل بیت باشد، مثل اینه که شما یک سیستم موتور ماشین رو بدون روغن و آب بخواید استارت بزنید، جام میمونه، زود مستهلک خواهد. این که بنده عرض میکنم که حوزه و طلبگی با یک اصول خاصی هست، منظورم این قواعدی که حالا مرکز مدیریت یا شورا یا یک جای دیگه دارن اینا نیست. اینا که قواعد کل یومن هو پیشنه، چه بسا بسیار از اینها رو بنده و شما اشکال بکشته. نه، این رو نمیگم. اون اصولی که تمام امور روحانیت و حوزه از زمان اهل بیت عصمت و طهارت به حال با نظارت مستقیم امام زمان علیه السلام تمشیت شده، اون رو عرض میکنن. ولی زیاد شما در بحرانهای مختلف مشاهده میکنید اصلا دشمن نمیتونه پیش بینی بکنه اونچه که در چارچوبه این حوزه است. اونام که گفتن نظم در بی نظمی، منظورشون این بود که ما به گونه ای تمهید شده حوزه که هیچ قدرتی نمیتواند خارج این نظام پیش بینی کنه و او رو منحدم کنه. حالا مفصل یک موقعی عرض خواهم کرد. بنابراین این حوزه به این راحتی دست ما نرسیده که به این راحتی هم ملعبه دیگران قرار بگیره و بخواد درس بشه، حوادث قرار بگیره، خدا ناکرده اون چه که اصول او با اون مرتبط هست از بین بره. و این نکته رو ما توجه کنیم که مراجع معظم تقریب رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری، اینها همه از دغدغه‌های جدیشون حفظ این اصول در حوزه است. و به حق اگر این اصول مشکل پیدا کرد، اساس حوزه رو ما به باد فنا دادیم. این حوزه اونقدر با این اصول کهن گره خورده که چهار تا آدم ضعیف نمیتونه اساس و بنیان این حوزه رو از بین ببره. حکومت های طاغوت با اون همه عده و عده نتونستن در مقابل شخصیت ریاست این حوزه در اون زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی یا مرحوم آیت الله عظمای طائری قد علم کنن. طاغوت نتوانست در مقابل مرجعیت و رهبری امام قد علم کنه و اساس و تمام تار و پود این حوزه رو به هم بریزه. تار و پود حوزه به هم نخورد و به هم نخواهد خورد. اون چی که مهم هست اینه که ما کلای خودمون رو محکم نگه داریم. بله، حوزه رو که خدا حفظ میکنه، صاحب داره، صاحبش امام زمان علیه السلام، نائبینش مراجع هستن، اینا قطعا حفظ خواهد شد. و شما وقتی یک مطالعه در این سیر بدنه حوزه حتی در این چند سال اخیر بکنید، ببینید میره تا اون میرسه به نقد پاره نمیشه. این به خاطر اون عنایت حضرت هست. اون چیزی که مهمه اینه که ما خودمون رو منطبق بکنیم با این اصول. گرفتاری هامون هم باعث نشه که سست بشیم. این گرفتاری ها در طول تاریخ بوده، بعدن هم خواهد بود. میدونید کی این گرفتاری ها تا حدودی برطرف خواهد شد و کی واقعا بیرق اسلام فراگیر لهو اصلا من استماوات و لعب طوعا و کرها. اینجا دیگه اون زمانی که اون وارث اصلی میاد دیگه سامان جدی میده. بلا ما با این دستگاه ها باید خودمون رو منطبق کنیم و از همه فرصت ها استفاده کنیم، همه چالش ها، همه مشکلات رو تبدیل به فرصت کنیم و از این فرصت، یعنی ما باید سوار بر این مرکب بشیم، نگذاریم که ما تحت تأثیر این مشکلات قرار بگیریم. از خدای تبارک و تعالی هم می خواهیم که به برکت این روایت که امیر المومنین فرمود قوام دین و دنیا به اربعه عالم مستعمل علمه و جاهل لا یستن که فعن یتعلم، که ما هم در مقام تعلیم و هم در مقام تحصیل انشاءالله به گونه ای عمل کنیم که در مقام تعلیم و تبلیغ به جامعه مستعمل علمه باشیم و انشاءالله جامعه هم بر اساس همین انفس رحمانی انشاءالله لا یستن که یتعلم باشن و بتونن استفاده کنن. خب مبحثی رو که ما در سال جاری آغاز خواهیم کرد، مقصد دوم از کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی است، مقصد اول و بحث الفاظ و مشتق رو در سال تحصیلی گذشته خدمت بعضی از عزیزان هم بودیم و امسال این مقصد رو شروع کردیم. مبنای ما بر این هست که هیچ مسافرتی نداشته باشیم و نمی کنیم، همه مسافرت هامون رو از قبل قلم گرفتیم در سال تحصیلی و سفر حج و عمره و این سفرها اینها درس رو تحت تاثیر قرار نخواهد داد. ما قلم گرفتیم اونها رو به خاطر اینکه حق آیین طلاب ضایع نشه و انشاءالله در حد اعتدال این بحث براءت رو آغاز خواهیم کرد. در بحث جزوه بنده معتقد به جزوه نیستم، به خاطر اینکه آیین طلاب نباید عادت به کاری بکنن که در امتحانات شفاهی مشکل پیدا کنن، بلکه تمام ایده حقیر این هست که به گونه ای تمشیت بشود در که قدرت و ملکه ای حاصل بشه که آقایون حتی بدون کتاب خودشون هم بتونن در امتحانات شفاهی امتحان بدن. دوستان در سال گذشته در جریان هم که یک دو نفر ما از دوستانی که سال گذشته خدمتشون بودیم کسانی بودن که کل کفایه رو خونده بودن و چندین نوبت در امتحان شفاهی رد شده بودن، اما به لطف حق با تداوم این شرکت و حضور فعال در درس خدای تبارک و تعالی و ما رمیت زمین بنده هم نمیگم از لطف خداست، یک قدرتی برای آقایون حاصل شد که در همون اولین امتحان شفاهی تقریبا بعد از 3-4 ماه که در درس اومدن بهشون گفتن برید نوبت بزنید، رفتن نوبت زدن. حالا حتی اون آقایی که شرکت میگرد به من گفت شما یه سفارش هم بکنید به محسن، ولی بینی و بین الله سفارش نکردن، مخالفم با این کار. بنده به جایی که سفارش میکنم به ممتحن باید یاد طلبه بدم که شما چگونه امتحان بدید. بنده به اوشون گفتم چش، اما الان خدمت شما عرض کنم که بینی و بین الله سفارش نکردم و ایش میدانستم که به قبول شد، رفت در اولین فرصت امتحان داد و قبول شد. ما مبنای درسمون بر اینه که یک شناجبندی برای آقایون درست بشه که با این شناجبندی بتوانن بدون این حواشی علیکم السلام انشاءالله یا الله مبارک باشه اما بتوانن انشاءالله با قوت و قدرت در اون مباحث علمی و شفاهی و بالاتر از مسائل امتحان شفاهی این که قدرت علمی پیدا بکنه، طلبه واقعا حاضر باشه بتونه بحث بکنه، بتونه به طور جدی علیکم السلام. بنابراین با این روش و اصولی که عرض کردم انشاءالله عرایض خود رو کوتاه میکنم. در مقصد ثانی در باره نواهی مرحوم آخوند مطالبی دارن. مقصد اول اوامر بود و قبل از مقصد اول بحث مشتق و مباحث مختلف الفاظ رو ایشون مطرح کردن. من یک کلیتی رو قبلا هم خدمت دوستانی که سال قبل خدمتشون بودیم به عنوان مبنای مرحوم آخوند عرض کردم، اینم خدمت شما عرض می‌کنم. این تعاریف متعدد و شروح مختلفی که برای عنوانها و اصطلاحات مرحوم آخوند بیان میکنه، اینا همه شرح الاسمی است. اینا تعریف مفهوم به مصداقه، یعنی به واسطه مصداق و ذکر مصادیق مفاهیم رو مرحوم آخوند تبیین میکنه. میگه شما مثلا اسم و فعل و حرف رو اونچه که در مقام تعریف گفته شده، اینا تعریف ماهوی حقیقی نیست، بلکه اینها تعریف به مصداق است. تعریف ماهوی رو اصلا ایشون میگه کار بسیار مشکلی، نمیشه ماهیت اشیاء رو تعریف کرد. ما میتونیم اشیاء رو تعریف به مصداق کنیم، بگیم آه فلان چیز از این نمونه هاش بفهم که چیه. برای این که تعریف ماهوی و حقیقی اندلاهه، بله در جایی که خودش بیان کرده باشه این تعریف رو ما میتونیم مطمئن باشیم، و الا بقیه تخمین های ذهنی، تخیلات، تعریف به مصداقه. بنابراین در بحث اوامر وقتی که ایشون گفت امر، هم به مادته هم به مصداقه. ماده امر یعنی الف و میم و ره رو میگم، الف و میم و ره پشت سر هم، این میشه ماده اما صیغه امر چیه؟ صیغه امر همون افعله، از ثلاث مجردش، و صیغه امر از ثلاث مزید و رباعیش. ایشون در اوامر نکته‌ای گفت، فرمود 7-8 معنا برای امر چه ماده و چه صیغه‌اش بیان کردن. همه اینها تعریف به مصداقه، و اون چه که می شود به ذرس قاطع گفت اینه که شاید این معنا که میگویم نزدیک به معنای ماهوی باشد و اون ایجاد شوق مؤکد است. یعنی امر به مادتهی و امر به صیغتهی که افعل باشد شوق مؤکد ایجاد میکند، یا با شوق مؤکد آغاز میشود، که دیگه طلب و همه معانی مختلف در طلب که در مغنی، در مختصر المعانی، در متول و در کتب مختلف اینها رو نقل کردن، مرحوم آخوند هم اونجا نقل کرده. بنابراین ایشون میگه اون چه که در اوامر گفتم که اینها تعریف به مصداق است و معنا همون شوق مؤکد است، همون رو در نهی هم میگن، الا این که فرق بین اوامر و نواهی اینه که اونجا به امر وجودی شوق مؤکد تعلق گرفت، اما اینجا به امر عدمی، میگه لا تذره، اونجا میگفت اذره، اونجا میگفت سله، اینجا میگه لا تسله فی مکان الغصبی. پس اینجا عدمیست، اونجا فرش. این یه نکته. نکته دیگری که مرحوم آخوند بیان کردن، میفرمان این که یک حرف دیگر هم داری، و اون حرف اینه که در تبیین معنای اوامر خیلی راحت اونجا گفتیم شوق مؤکد، اما در نواهی دو تا حرف میشه زد. یکی این که بگیم معناه هو الکف، یعنی این که انسان ترمز بکشه، کف یعنی ترمز بکشه، ترمز کشیدن از انجام کاری، حتی از فکر کردن غلط. میگه فکر غلط نکن، نهیه دیگه، عمل نیست. بگیم معنای نواهی به مادتهی و صیغتهی هول کف، یعنی ترمز کشیدن به اختیار، یا این چه بگیم که نه، صرف این که انجام نمیدهد، صرف ان لا یفعل، همین که این ترک کرد. ترک یه وقت آدم خودش ترمز خودش رو میکشه، یه وقت اتوماتیک ترک میکنه. آه اینجا غیبت شد، شما کف عن الغیبت کردید. آیا معنای نه همینه؟ یعنی میگه این کار رو نکن، یا نه شامل اون چیز هم که اتوماتیک ترک میشد اونا منهیه. شما الان تا زور 50 تا غیبت نکردید به طور اتوماتیک. خب از این جلسه فقه رفتید به جلسه اصول، از اصول رفتید به اتوماتیک ان لا یفعل شد، اتوماتیک ترک شد. آیا معنای نه اینا رو میگیره؟ مرحوم آخون میفرماند که بعضی ها گفتن که نخه، معنای نه کف عن الفعل و هول کف، که ترمز بکشه آدم، صرف ترک و اندایف عن نیست. استدلالشون چیه؟ گفتن صرف ترک اصلا بل اختیار نیست. آ شما از منزلتون تا اینجا پا شدید، راه افتادید اومدید، سوار قطار نشدید. اگر نه یک کسی کرد که آقا در قم سوار قطار نشید، شما خیلی اتوماتیک اصلا بدون اینکه ذهنتون مشغول به این موضوع باشه سوار موتورتون شدید اومدید، سوار ماشین عبوری شدید اومدید. اصلا اینجور نبود که مسیر شما مسیر قطار باشد و با قطار بخواید بیاد، اوتوماتیست ها گفتنی اصلا در اختیار فرد نیست که با قطار بیاد. آقا این اصلا زمینه غیبت پیش نیمد، شما با چی میخواید غیبت بکنید؟ یک کس دیگه باید باشد دیگه. خب اصلا شما صبح تالا تنها بودید، تنها، خود آدم که نمیتونه با خودش پیش نیمد غیبت کنید. بله فلان فلان شده اون آقایی، اگه کسی این کار کردن میمونه. اصلا صبح تا زور شما یه همنشین نداشتید که بخواید غیبت کنید. آیا این که غیبت نکردید این متعلق نه بود؟ برای این غیبت نکردید. مرحوم آخون میفرماد که حتی این هم بل اختیار، همین که غیبت نکرد، میگه به خاطر اینکه در مرحله اول امکان داره که لا محاله اوتوماتیک شما یه کاری رو نکرده باشید، ولی وقتی شما رو متوجه میکنن که این متعلق نهیه، انگیزه پیدا میکنید که اگه قطارم هست سوار یا صبحانه قیمت نکردی تو؟ میگه ای راست میگه این رو قیمت نکردم. خب الان که متوجه شدی چی؟ ادامه میدید با غیبت، پس این بل اختیاره. خب تا اینجا رو ملاحظه بفرمایید، بعد موضوعات بعد
ادامه شد و بل اختیار
ادامهش بل اختیار بله، چون خب قبلش اصلا تکلیفی نبوده، ولی اینجور نیست که مصداق نواهی نباشد، تکلیف شما نه تکلیفی نبوده. المقصد الثانی فی النواهی فصل، از ظاهر ان النهی بمادته و صیغته فی الدلاله علی الطلب مثل الامر بمادته و صیغته، غیر ان متعلق الطلب فی احدهما الوجود و فی الاخر العدم. ظاهر اینه که نه بمادته، یعنی این الف و میمره، نهی این نون و هی و یه، وسیقتهی یعنی لا تفعل در صلات مجرد. اینا در دلالت بر طلب و مطالبه آمر و ناهی مثل امر است به مادتهی و صیغتهی. تمام مطالبی که اونجا گفتیم اینجا هست. غیر از این که متعلق طلب در یکی از اینا یعنی در امر وجود بود و فی الاخر یعنی در دیگری که نهی است عدمی. فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره، فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت. الف الف وصل دیگه باید بیفته. اصلا پس معتبر است در این نهی اون چه که ما به منصه ظهور رسوندیم و کشف کردیم اعتبارش را در اون امر بدون تفاوت. اصلا که چون اونجا گفتیم این هفت معنای امر همه تعریفه به مصداق شرح الاسم، اینا معنای واقعی نیست. بلا تفاوت اصلا در معنا بین صیغه و ماده نهی و امر فاصله و تفاوت نیست. نعم یختص النهی به خلاف، بله تو نهی یک اختلافی هست که تو امر این اختلاف نبود. و هو ان متعلق طلب فیه هل هو الکف او مجرد ترک و اندایت ال. بعد از هو الکف یه ویرگول بگذارید که بدانی این انلایف از واو تفسیر برای مجرد و ترکه. بعد از تلح و الکف یه ویرگول میخواد. بله مختص است بحث نه به یک اختلافی و آن اینه که متعلق طلب در نهی آیا ترمز کشیدن و کف انلفه و خودداری کردن است به اختیار، یا نه متعلق طلب مجرد ترکه. میگید آقا میشه مجرد ترک تفسیر کنید؟ میگه بله. و انلایف و انلایف الواقعه تفسیری است. آقا مجرد ترک چیه؟ صرف انجام ندادن. آقا شما سبتاله اصلا کسی نوجه قیبن کنید، آیا این هم متعلق نهیه؟ یعنی وقتی میگه لا تقطق بعضکم بعضا شامل این مورد هم که اتوماتیک شما غیبت ترک کردی میشود؟
اون نفسی بابی هم هست و هوه این باب هم باب تفسیره، تفسیر اختلاف میکنه.
کجا؟
نمی اختلاف نهی و به خلافه.
بله حالا اونا بهش نمیگن باب تفسیریه، اونا یه جمله مستعنفه ای را با باب میاد شروع میکنه، اونا بهش نمیگن تفسیر. اما در مثل و مجرد اندایفعل اینو میگن واو تفسیره، یعنی بیان میکنه ترک رو. اونجا بیان ترک به این شکل نمیکنه، با یه جمله مستنفه داره بیان میکنه. خیلی بله این مستظهرنا میگه معتبر است در نهی اون چه که به منصه ظهور رسوندیم و کشف کردیم شما در امر. اون مستظهرنا که اونجا گفتیم چی بود؟ حالا اونام هست
مانی کل مانی
کل مان. حالا اونا رو میایم بگیم که ما مطالب مختلفی اونجا گفتیم. یکیش این بود که این هشت معنا اینا همه معانی شرح الاسمی، تعریف مفهوم به مصداقه. حالا مباحث دیگری هم گفتیم، اجازه بدید تا اینجا بیایم پایین اون مباحث هم خواستم خلق نشه. یه بحث علو و استیلا اونجا مطرح کردم، این علو و استیلا هم باز از مستظهرناست، اما اجازه بدید این تمام بشه خلق نشه و عرض کنم خدمتتون.
درست دیگه برمان آخون بکنم از واحد مواصلانی که تفصیل آسه میشه که اگه
یعنی چه تحصیل حاصله؟ نه آخه این یعنی معنای عام رو گرفته، نمیخواد بگید اون کف متعلق طلب نیست. اینو دقت داشته باشید، این که میگه و ظاهر و ثانی، نمیخواد بگید که اون کف معنای نهی نیست، میخواد بگید من در معنا و متعلق نهی یک عنصری رو گرفتم که عامه، شامل این بخش هم میشه. ولی اگر به شکل انحصاری باشه، یعنی کف انفعل متعلق نهی، این خیلی حرف بدیه. مرحوم آخون نه اینکه در امرم گفت و شوق مؤکد، خب اینجا اگر شوق مؤکده، شوق مؤکد نسبت به یه امر عدمی، این شوق مؤکد فراگیریش جوری است که هم کف را شامل شود و صرف انلایفت هست. حالا یه اشکال میکنه که انلایفت در اختیار این نیست، اون را جواب بده ایشون میرسیم و ظاهر و بستان
در واقع اون کف خاص میشه،
خاص میشه کف، انلایفت هم بله. بنابراین وقتی گفت انلایفت یعنی متعلق نه، هم شامل اونجا میشه که خود ترمز خود رو کشیدی، هم اونجا که پاش نیفتاد ولی بالاخره سوار قطار نشد. یعنی بالاخره میگن سفتالا، این مهمه، این نکته، اینا دقت کن، بالاخره میگن آقای زید بن ارقم سفتالا غیبت این مهمه. باشه میگن غیبت نکن، باشه این آقا پاک بود یا نبود سفتارا، همین طهارت، این طهارت، این آقا مؤمن، چرا؟ چون ایشون غیبت نکرد. ببینید غیبت نکرد، این مهمه. اون چیزی که همچین رو لبه شمشیر حرکت میده و فصل الخطاب اینجا میشه، اینجاست که این آقا زهر که شد میتونم پشت درش نماز بخونم یا نه؟ بله، گناه نکرد، آقا پاش نیفتاد، آقا نکرد دیگه، تا دیروز که نکرده بود که، بله تا دیروز غیبت نکرده بود، صبح کالا نکرد، آقا غیبت نکرد تا دیروز، بله اما امروز پاش نیفتاد، میگی نکرد
در واقع می
برو پشت سرش نماز بخون اینجا
تمره.
حالا بالاخره ملکه طرف، ببینید تا دیروز غیبت نمی کرد، این ملکه سبب، آیا امروز غیبت کرد یا نکرد؟ امروز نمیدونم کرد، نکرده دیگه، نکرد، تو خونم تنها بوده، گفت نکرده دیگه. آقا تا دیروز پاک بوده، این اوضاعی که تو شهر به وجود اومد، پاش افتاده کسی بخواد غیبت بکنه، امروز کرد؟ نه نه، آقا این که کسی پیشش نبود که، آقا این تا دیروز نکرده بود، امروز هم ما حساب میکنه غیبت
نکرد. مثلا در واقع میشه بود که مثلا کف با اینجور بگیم که تو کلاس اصول غیبت نکرد، مجرد ترکم بگیم تو تمام کلاس ها غیبت نکرد، اصلا غیبت
نه، مجرد انلایفت، انلایفت داره بیان میکنه، میگه یعنی حالا از اشکالات بعدی هم میاد که میگه این بل اختیار نیست، معلوم شد که معنای ترک این نیست که شما میگید، از اینکه شبهه این که در اختیار نیست میگه، معلوم شد اون معنی ملاحظه
میشه.
بله خیلی خوب. و توهم ان ترک و مجرد ان لایف از خارج اونم تحت الاختیار فلایسه و ان یتعلق به البعث و طلب فاسدون، فاسدون خبر، کسی توهم کنه بگه آقا مجرد ترک و مجرد انجام نشدن این غیبت، این خارج از تحت اختیارشه، صحیح نیست تعلق بگیره به این چیزی که خارج از تحت قدرت بعث و امر و طلب، چون به دخله ببینید لا تفعلم بعث دیگه، بعث به عدمه، افعل بعث به امر وجودیه، لا تفعل بعث به امر عدمیه، میگه که ما میبینیم تعلق گرفته به این امر خارجی که شما خارج از تحت اختیار میدونید، و
خب میگه توهم این که ترک و مجرد اندایفتر خارج از تحت اختیاره پس صحیح نیست تعلق بگیره به اون بحث و طلب، میگه این توهم را فاسد میدانم. چرا؟ فَإِنَّتْ تَرْكَ اَيْ بِأَنَّتْ تَرْكَ اَيْزَنْ يَكُونُ مَقْدُورًا، چون ترک اینجا هم نیز مقدوره. یعنی کما این که در صورت معنای کف مقدور بود اینجا مقدوره. میگه چی تو؟ میگه و الا لما کان الفعل مقدورن و صادرن بالارادت و اختیارتونه. در معانی نقیض این حرفا رو میزدن، میگفتن شرایطی که یک معنا داره نقیضش هم باید داشته باشه. در منطق شرایطی که یک موضوعی داره نقیضش هم باید اون شرایط رو داشت. آقا غیبت کردن، غیبت نکردن، اینا بالاخره شما میخواید چیکار کنید؟ میگه که و الا اگر تو بگی مقدور نیست نقیضش هم باید مقدور، مجرد ان لا یفعل و مجرد ترک نقیضش فعله. باید اگر این لا یفعل و ترک مقدور نباشد وقت لما کان الفعل مقدورن، باید نقیضش هم مقدور نباشد و باید صادر بالارادت و الاختیار نباشد. به حال اون که میبینیم صادق هست نقیضش، میتونی شما غیبت کنی. میپری دلم گرفت تو این حوضه از بس غیبت نکردم، یه طلبه رو پیدا میکنی چهار تا غیبت باش میکنی. دیدی بعض مواقع عوام چه میکنه؟ میگه آقا دلم ترکید از بس هیچی نگفتم، رضا بگم شروع میکنه غیبت کردم.
خب اون دیگه آقا زمینش وجود بدنی از این بس خارج میشید.
حالا باز ادامه داده بحثی، حالا بازن همین حرف با شما رو میزنید. و کان، ببینید، و کان عدم الازلی لا بالاختیار، حرف شما لا یوجب ان یکون کذالک به حسب البقاء و الاسم. نمیگم این حرف مرحوم آخوند رو بفضلی دادم، بنده اینجا حرف دارم. میگه که اگر بگی آقا جان این عدم ازلی چه به اختیار نبود که این آقا دیشب که تا صبح خوابید غیبتی نکرد، خب امروز صبح تا الان کسی نبود غیبتی نکرد، اصلا این بچه تو شکم مادرش بود غیبت نکرد، اصلا زبان نداشت که غیبت کنه. عدم ازلی، میگه عدم ازلی رو ممکنه بگیم لا بالاختیاره، اما استمرارش از چی میگی؟ و بودن عدم ازلی که صبح تالا دلش ترکی در بس غیبت نکرد پرید، یعنی یک طلبه ای رو گرفت چهار تا غیبت پرون. این عدم ازلی لا بالاختیار این موجب نمی شود که این جور باشه، یعنی لا بالاختیار باشه حتی به حسب بقاء و استمرار. نه، ایشون تا حالا حواسش نبود، الان که حواسش اومد باز غیبت نکرد، پس معلوم میشه که این آقا مصداق نه منهی رو ترک کرد. بله، نه همین، آخه این گفت که این همین اشکالی که ایشون به ذهنشون اومد که آخه عدم یعنی از باب ملکه و عدم ملکه ها گرفتین، تو ملکه و عدم ملکه شما به سن میتونستید بگید کوره؟ ها؟ آدون آخه سن که صلاحیت بینایی نداشت که تو بگی کوره، میگید آدون این اصلا ممکن نبود غیبت براش، تو چون که این متعلق نهگه این واقعا غیبت نکرده، این اون سنگه بابا این که اصلا صلاحیت بینایی نداره که تو میگی کوره، این آقا صبحاله اصلا مصداق نهی ممکن نبود، کسی پیشش نبود، با دیوار چه میشه غیبت کرد که؟ میگه بله قبول دارم عدم ازلی درسته که لا بالاختیاره، این عدم درسته به اختیار نیست، ولی وقتی متوجه شد باز غیبت نکرد. اگه تمیزی زلوش آقای دیچه هات شیخ محمد علی صبح تالت دل ترکیر غیبت نکردی ها، گفت خوب خوب شد یادم آوردی فلان فلان شده اون آقا این کاره کرده. میگه اگه پریزی زلوش آباد غیبت نکرد، این حکایت میکنه که این قبلش هم در همین خوب شد. نمیگم بپذیرید هر مرحوم آخونده با نمیگم بپذیرید
اینجوری که داره میگه بس اون عدم ملکه هم باز شاملش میشه.
بله حالا میگم این اشکالاتیه که بینیش بود، برای همین این مثال رو برای شما زدم که ذهنتون منتقل بشه اونجا. اینجا از مواردیه که انشاءالله اجتهاد میکنید، حاشیه هم میزنید کنار اینجا و میگید که بنده مثلا این حرف رو نپذیرفتم به این دلیل و به این دلیل.
اگر که غیبت مرتکب شد، این کشف از این میکنه که قبلیه هم اصلاح حضرانه نبوده؟
نه، این میخواد بگید که این کاشف از این حرف که اون هم نبوده، یعنی نه مصداق معدوده کاشف از این. اگه الان غیبت نکرد، کاشف از اینه که قبلا هم غیبت نکرده واقعا.
خب حالا اگه غیبت کرد، کاشف از اینه که
متعلق نه بوده، اما این انجام نداده است. همین جاست پارادوکسی که اینجا درست میشه، همین جاست. یعنی اینجا این فکر مرحوم آخوند یک پارادوکس ذهنی در ما ایجاد میکنه که نمیتونیم به این راحتی این حرف رو بپذیریم. آقا هر کل شیء به حسب زمان لا بل اختیار حکمش جداست، زمان بل اختیارم حکمش جداست. اصلا زمانی که بل اختیار نبوده حکم فرق میکنه، حکم اصلا مصداق تکلیف اونجا این آقا بیهوش بود غیبت نکرد، این اصلا مصداق مجنون شد این آقا، اصلا مصداق سله و مکلف برای سله نبود، مصداق لا تقتب هم
نبود.
بله این اشکال اینجا درست. بله این موجب نمیشه که کذالک باشه، یعنی لابل اختیار باشه به حسب بقا و استمراری که الذی یکون به حسبهی محلن لتکلیف، اون بقا و استقراری که بود اون نهیی که کرده بود به حسب این بقا و استقرار اونجا محل تکلیف. ما میگیم که زمانی که بیهوش بود اصلا محل تکلیف نیست. اینا با یه چوب نرونید جناب مرحوم آخوند. خب حالا ببینید یه سری این که اونجا نگفتم اینجا خواستم بگم، میخواستم ثبت العرش بشه بعد سنن گفت، این علوبی که اونجایشون گفتن من نگفتم، این خوب نقش بست تو ذهن مطالب متعددی مرحوم آخوند بود. مثلا علوب و استعلا در امر ایشون فرمود علوب شرط ولی استعلا شرط. چه فرق میکنه اولو و استعلا؟ اولو یعنی در مقام ثبوت شما بالاتر، استعلا یعنی مقام ثبوت. آقا پدر همیشه امر بر پسر میکنه، پسر امر بر پدر، اما آیا استعلا میخواد که یک بادی بندازم تو قفقفم دستو من با فاصله بگیرم من برو نون بگیر، این میشه استعلا؟ آیا این استعلا شرطه؟ ایشون گفت نخیر شرط نیست. اتفاقا مقام عرفانی جنابالی اقتضا میکنه که وقتی به آقازاده یا به یک کسی پایین تر خواستی بگو یک کاری بکنی، بگی دست دونه میبوستن این کارم بکنی، قربون شکلت آقا پسرم برو این کارا بکن. کدام پدری هست چه به پسرش بگید یالا برو نون سنگت بگیر؟ نمی کنه همچین کاری. پس استیلا یعنی خود را در مرتبه بالا گرفتن و امر کردن، این شرط امر نیست. ایشون میگه در نهی شما. یه سری موارد دیگه هم اونجا گفتیم، اینجا باز همین. آیا دوام و تکرار اینجا هست؟ میگه اونجا من گفتم نیست، اینجا میگم گفته سله نماز خوندم آقا تمام شد، بازم بخونم فردام بخونم دلیل نیست. الان ظهر شد به پیغمبر خدا فرمود سله صلات از ظهر سله اندر زوار نماز خوند، آیا فردام بخونه؟ دلیل میخوام. این نمیفهمونه که فردام بود، تکرارش دوامش نه
مثل امرت نهیه هر دو مثل
لا تسله خلف المقام از دهم الناس. خلف مقام وقتی من اینجا شلوغه و این اصلا نمازی خب یعنی همیشه حالا طواف مستحبی بود واجب هم همینطور، چی میگه واجب اینطوره؟ سیغه نمیفهمونه اینها رو، حرفم حرف درستیه. آقا این خصوصیات چیه؟ اینا از شؤون مختلفه، الفاظ این شؤون مختلف رو نمیفهمونه. آقا شما گفتید چه انقرب به زمانه فهو فعل و الا فهو اسم. نه خیر، چی میگه اینا؟ اینا از شؤون مختلفه، معنای اسم این نیست، معنای فعل این، این مبنای مرحوم آخونده از الان تا آخر کفایه رو این مبناش استادگی کرده و استادگی خواهد کرد. ثم انه لا دلالت لصیغتهی علی دوام و تکرار، بدونید که هیچ دلالتی برای صیغه نهی بر دوام و تکرار نیست، کما لا دلالت لصیغت الامر، کما که در صیغه امر هم گفتیم هیچ دوام و تکرار دلالت نمی کنه. و این کان قضیته ما عقلا تختلف، وگرچه مقتضای امر و نهی عقلا مختلف است. میدونید چرا مختلفه؟
که متعلقه شد
مختلفه. من به شما میگم نماز بخون، ماهیت این کار به چه چیز اتفاق میفته؟ به این که یک نماز ظهر بخوانی. گفتم لا تقتب بعضکم بعضا، ماهیت این کار اقتضا داره چی رو؟
اصلا
غیبت نکنی. این اختلاف رو اینها دارد. میفرماد که وگرچه مقتضای این امر و نهی عقلا مختلف است، ولو مع وحدت متعلقه ما، ولو متعلقشون یکی باشه، یعنی چه؟ به ان یکون طبیعتا واحدتا به ذاتها و قیدها که تعلق به الامر مرتا و نهی اخرى. میگه که به خاطر اینکه شما طبیعتی رو گفت انجام بده، به یک بار این صلات انجام داده انجام شد، حالا همین طبیعت غیبت رو گفت انجام نده، اون به یک دفعه ترک بکنی تحقق پیدا نمی کند. ضرورت امن وجوده ها یکونو به وجود فرد واحد، چون وجود این طبیعت به وجود یک فرد، یه دفعه که نماز خوندی شما انجام دادی به وجود فرد واحد، و عدم ها لا یکاد و یکون و الا به عدم الجمی کما لا یکفا، اما عدم غیبت و طبیعت غیبت این تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه هیچ غیبتی را انجام نده انشاءالله. البته ما روزهای دیگه بیشتر خواهیم کنیم، این روز نصف از مباحث ما مقدماتی بود. و صلی الله علی محمد و آله. Oh, no.